فوق. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ایشون فرمودن با این همه تأکیداتی که داریم در رابطه با خوف، خوف خدا و خوف اعمال و عاقبت و اینا، اما بایستی که به حد افراط نباشه. تمام چیزهایی که مطلوب شارعه، اونی که مطلوب شارعه است، حد معتدلشه، نه افراط نه تفریط. بعد ایشون تشبیه میکنه، میگه در حقیقت خوف تازیانه خدایی است که در روح انسان باشد برای که انسان رو وادار کنه واجبات خدا رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، به فکر حساب و کتاب و قیامت باشه. در خوف چون تازیانه خدایی، این میگه باید حد متوسط باشه. اگر یه حیوانی مثلا فرض بگیرید سرسختی میکنه، یک چوب خیلی نازک بهش بزنه اصلا ادراک نمیکنه. بچه هم اگر چنون چه شیطونی کرده میخوای ادبش کنی، با یه چوب خیلی مثلا نازکی اشاره کنی که فایده نداره. از اون طرف اگر چنون چه زیاد هم بزنی، خب اینجا مجروحش میکنی، زخمیش میکنی، دست و پاشو میشکنی، نمیدونم اونم به ضرره. باید یه جوری باشد که مؤثر باشد در طرف، و این است که حد وسط باشه. پس بنابراین اگر چنون چه انسان خوف بخواد زیاد داشته باشه، در حقیقت منجر به قنوط و یأس میشه، که انهو انسان یه مایوس میشه. و اگر انسان مایوس شد، میگه خب باز آورد ما چه جهنمی، دیگه میره میخوابه، دیگه از حالی کارم نداره. در صورتی که میخواییم خوف محرک انسان باشد به اینکه کارهای واجب رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه. ایشون میگه فالخوف الذی لا یؤثر فی الجوارح، خوفی که اثر نمیکنه در دست و پای انسان، به کفه ها عن المعاصی، به اینکه انسان رو باز داره از معصیت ها و تقییده ها، یعنی مقید کنه جوارح را به طاعات. خوف اینجوری حدیث و نفسن و حرکت و خاطرن، هم به ذهنت میاری لفظ خیر و واو فیرو، بلا خوب نیست این که لا یستحق و ان یسمى خوفا، این خوب نیست. این در صورتی که کم باشه، و اگر خیلی زیاد باشه، ولو کان مفرطا، افراط با تفریط فرقش همینه که افراط زیاده رویست، تفریط کم گذاشتن. اون کم گذاشتن رو میگن تفریط، زیاده روی رو بهش میگن افراط. بله، ولو کان مفرطا، اگر خوف زیادتر اندازه باشد، این روبه ما جاوزه الالقنوت، بسا تجاوز میکند به معیوز شدن. حالا ایشون یه خودم است که به واسطه آیه قرآن، دو تا آیه قنوت و یأس رو یک دفعه فرق گذاشته، که انهو یأس خیلی یأسه، قنوت معناش همون معیوز بودنه، اما یأس یعنی خیلی یأستر. و اگه به طور کلی انسان مایوس از رحمت خدا باشه، یعنی خدا رو ارحمان الراحمین نداره، این ممکنه به کفر منتهی بشه. لذا اون دو تعبیر به کفر شده.
از خصوص مینبس، از نسب اربع، خصوص مینبس یا ممکن
چی؟
از نسب اربع، یأس و قنوت
قریب به هم نتبا، اینا اینجور چیزا تقریبا تصاوی دارن، مثل خوف و رهب میمونه جای آنون، قریب به همه اینا. باید بگم اینا مساوی هم خطر قدر، منطقه شدت و ضعف داره. میگه لوکان هم مفرطن، اگر خیلی زیاد باشد خوب، روبه ما جا وزه الال قنوت، به حد قنوت میرسد، و خوبه زلال گمراهیه، به حد کفر نیست، اما گمراهیست. میگه و من یقنط من رحمت ربه الا والون. قرآن میگه چیست که مایوس میشه؟ من چی مایوس میشه از رحمت خدا؟ مگر اونایی که گمراه او الال یاس. یاس یعنی شدت زیادتره. یاس که به طور کلی که اصلا که انهو انسان خدا رو رحیم و عادل و اینا نمیدونه، مایوس بطور. میگه این در حقیقت منجر به کفره، برای که صفات خدا این است که خدا ارحم الراحمینه، غفور الرحیمه. این آیه شریفه رو در سوره زمر همیشه برای آدمایی که روح یأس دارن بخونید. مؤمن نباید مایوس باشه. آیه در سوره زمر: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ببین میگه که بندگان من مایوس از رحمت خدا نشد. ان الله، ان برای تاکیده، جمله اسمیه برای تاکیده، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشد. حتی شرک هم که میان این باشه، شرک هم انسان دم آخر توبه بکنه. در روایات زیاد داریم اگه شما توحید را ببرید وقت مردن، ببرید او طرف دیگه اهل نجات انشاءالله. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشد. انه هو الغفور الرحیم. فقط تاکیده انه برای تاکیده، جمله اسمیه برای تاکیده، هو ضمیر فصل برای تاکیده. با این تاکیدان میگه خدا بالاخره ارحم الراحمینه. اما خب اگر چنانچه این روایات و آیات خوف هم برای آدم ها نخونی، ممکنه که اصلا دیگه بزنن به او درش. لذا بایستی که انسان همون بین خوف و رجا باشه. بله، او الال یأس، یا این است که منجر به یأس میشه و او کف رو. قرآن میگه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. از رحمت خدا مایوس نمیشه مگه اونه که کافرن، چندان خدا رو نشناختن، برای اینکه خدا غفور رحیم ارحم الراحمین. ولا ریب، میگه حالا این خوف اگر از حد تجاوز کرد و به حد یأس رسید، خب انسان میگه خب حالا که جهنم میگه اصلا دیگه حالی کارم پیدا نمیکنه، نه مثلا نماز و روزه و همه چیزا رو اینا رو ترک میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم از آقای شیرازی رحمت الله علیه، ما با ایشون خیلی معنوس بودیم. بله رحمت الله علیه. بله ایشون میگفت یه طلبه رو من سراغدم که این اول وسواس پیدا کرد، بعدش همچنین آقای میگفت تکبیرات الاحرام میخواست بگه دهی نیتش نمیده، بعد آخر کار در وضوش وسواس، در غسلش هم گفت آخر کار دیگه نماز نمیده. گفتیم خب پس چه؟ گفت آخر وقتی بود من نماز میخونم نمازم باطل باشه چه فایده داره دیگه؟ از بس که وسواس بود و نمیتونست یقین کند به اینکه وضو و غسل و کاراش اینه، این اصلا دیگه نمازم ور کرده بود و راحت خودشون نمیده، یه حال کارم نداره دیش همچه آدمی. بنابراین باید خوف انگیزه انسان بشه و انسان رو وادار به کار بکنه. ولا ریب فی ان الخوف المجاوز الی الیأس، خوفی که تجاوز بکنه به یأس و قنوط، یمنع من العمل، مانع اینست که انسان کار بکنه. چرا؟ لرفع ما نشاط الخاطر، ولی که نشاط خاطر انسان از بین میبره. الباعث علفه، نشاط دل انسان باید علاقه داشته باشه تا کاری بکنه، دیگه نشاطش از بین میره، مثل همون وسواسیه میمونه. و ایجابه ما کسالت الاعضا، یعنی این یأس و قنوط موجب میشن انسان اعضای کسالت پیدا کنه که مانع از عمله. و مثل هذا الخوف، این جور ترس که اصلا مانع از عمل و کار بشه، و مثل هذا الخوف محض الفساد و النقصان و عین القصور و الخسران. ولا رجحان له، رجحان نداره اینجور خوف زیاد در نظر عقل و شعر مطلقا. چرا؟ برای که بگید اصلا واقع مطلب اینه، خوف خودش یه نقصه، برای که ناشی از عجزه. انسان اگه عاجز نباشه و بتونه یقین کاری بکنه که یقین کنه در اهل سعادته، که دیگه خوف نداره. ما اصلا گفتیم خوف و رجا اینا مال حالت شکه. آدم شک داره، بالاخره کارش به کجا منتهی میشه. وقت باید امیدوار باشه. اینا پس بنابراین خوف منشأش عجزه و انسان نمیدونه که بالاخره آیا باید چیکار کنه، و جهل باعثش جهله و نادانی، چون نمیدونه ما خشتی میشه. اون وقت اگر چنون چه انسان خوف داشته باشد به حدی که رجا هم دنبالش باشد، این ممدوحه و الا نه. باید این به هر دو شکه، در حال شک باید رجا باشه. میگهد از کل خوفن بالحقیقه نقصون. چرا نقصه؟ لکونه عبارتی اینجا این است، لکونه منشأ العجز، برای اینکه خوف منشأ عجزه. در احیاء العلوم غزالی عبارت اینجوری داره، اینا پیداست اینجا خیلی شان از احیاء العلوم گرفته، اونجا اینجوری داره، لکون منشأ العجز و الجهل، منشأ خوف عجز و جهله. یعنی خوف از این میاد که انسان عاجز است آخرت خودش رو دست خودش درست کنه و جاهل است که چی کار باید بکنه. پس به عجزه، نه این که کونهی یعنی خوف منشأ عجزه، بلکه لکون منشأ العجزه. اون وقت این تعلیلی هم که دنبالش میاره قرینه بر همین معناست که این درسته. اصلا به احیاء العلوم جلد چهارم، این احیاء العلوم ما صفحه 157، اونجا داره لکون منشأ العجز و الجهل. حالا ایشون در جهل رو درست بعد میگه و باعث الجهل، اما در عجز و عبارت ایشون این است که خوف منشأ عجزه، در توی که عکسه، عجز منشأ خوفه. چرا عجز منشأ خوفه؟ لأنه متعرض لمحذور لا یمکنه دفعه. خوف مربوط به یک گرفتاری است که من نمیتونم دفعش بکنم، یعنی من عاقبت خودم رو دست خودم نیرانیم برم چی تو میشه، دست خدا. خب پس معلوم میشه که عجز منشأ خوفه، لأنه برای اینکه خوف مربوط متعرض میشه به محذوری که لا یمکنه دفعه، من نمیتونم دفعش بکنم، یعنی عاجزم ازش. و باعث الجهل، باعث خوف جهله، برای که عدم اطلاعی علی عاقبت امره، بر عاقبت امرم اطلاع ندارم. در احیاء العلوم این دوتا رو جمع کرده، عجز و جهل و دوتا، و این دوتا گفته منشأ خوف هم. ایشون در جهل رو درست میگه از باعث الجهل، اما در خوف را عوضی گفته که ظاهرا همون مال به احیاء العلوم درست باشه. خب حالا میگه از لو علم ذلک، پس این جهل منشأشه. چرا از لو علم ذلک؟ اگه من میدونستم که قطعا 100% اهل بهشتم که دیگه خوف نداشتم، پس خوف هم مال شکه، از جهله. از لو علم ذلک یعنی اگه عاقبت امرش آده میدونست، لم یکن خائفم لما مره من ان الخوف و ما کان مشکوکم فی. اینجا هم به عبارت اینجور بود، فی ما کان مشکوکم فی بهتر بود. خوف در جاییست که مشکوک و فی باشه. رجا هم همینطوره، خوف و رجا هر دو مال جاییست که مشکوک و فیه، در عین حالی که آدم میترسه امیدوارم هست به رحمت خدا. بله؟
این از احیاء علوم برداشته، این مطالب لا یا اون از این برداشته؟
احیاء علوم جلوتر بوده، ایشون متأخره.
از اونجا برداشته؟
خب ایشون از احیاء علوم خیلیش برداشته، بله. در مال غزالیه و مال خیلی جلوتره. میگه که لما مرزم این ان الخوف و ماکان مشکوکن فی، اگه عبارت اینجور بود فی ماکان مشکوکن فی، در چیزی که مشکوک و فیه، فبعض و افراد. میگه خب پس خوف واقعا نقصه، آدم ترسو باشه خب نقصه، اما نقصیست که از یه جهت کمال میشه. ولی که اگه آدم خوف نداشته باشه میزند به او درش، اون وقت میشه جهنمی 100%. برای این که به اونجا نرسه گفتن خوف داشته باشه. پس این به ذات خوف از کمالات نیست. و بعد ایشون میگه خلاصه کمالات همون است که خداوند تبارک و تعالی به اونا متصفه. صفات ثبوتیه خدا را که میشمارین، علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و تکلم و این کمالات وجودی مال خدا، کمال ایناست. انسان کامل هم اونیست که مظهر صفات خدا باشه، متصف به صفات خدا باشه. پس علم و قدرت و حیات کماله، اما خود ذاتاً کمال نیست، نقصه. اما این نقصیست که در یه جا به تبع کمال میشه. یعنی اگه من امرم دائرست ما بین این که بیفتم جهنمی 100% بشم یا یخت خوف داشته باشم، کارای خلاف نکنم تا اهل نجات بشم. خوف بالعرض صفت کمال میشه، نه به ذات. صفات کمالیه همون صفات ثبوتیه که خدا داره، انسان هم اگه اونا رو داشته باشه خیلی کامله. بله، میگه فبعض افراد الخوف انما یسیر و کمالا بالاضافه الى نقص اعظم. کمال میشه نسبت به نقص اعظم. ولی که ای خوف نداشته باشی اون وقت میزنی به او درش خلاف، شاید خیلی میکنی جهنمی 100% میشه دیگه، یه اعظمه دیگه. و به اعتبار رفع المعاصی، خوف کمال بودنش برای این است که برطرف میکنه معاصی را و افضائه الى ما یترتب. خوف منجر میشه الى ما یترتب علی، یعنی منجر میشه به چیزای دیگه، از ورع و تقوا و مجاهده و ذکر خدا و عبادت و سایر اسبابی که موصل به قرب الله و انسه. پس خوف مطلوب به ذات نیست، کمال به ذات نیست، بلکه چون موصل به این کمالات است اون وقت میشه کمال بالعرض. و بالاخره نقصیست که در مقابل نقص بزرگتر میشه کمال. چون این خوف نباشد گفتم انسان خیلی خلاف شهر میکنه، ته جهنم میابده. بله، میگه که ولو لم یعد الیها، اگه خوف منجر نشد به این که شما این صفات رو پیدا کنی، ورع و تقوی و مداده، کان فی نفسهی نقصم دا کمالا. خوف خودش نقصه کمال، بلکه ناشی از عجز گفتیم، عجز هم خودش چیزی نقص است برای انسان. منشأ خوف نقصه، عجزه.
بعد خوف لا یخاف الا عجزه،
ترسیده نمیشه. همه اینا درست، اما خوف ناشی از عجزه و عجز و اینا کمال به ذات نیستن. کمال به ذات صفات ثبوتیه است که برای خدا قائلیم و انسان هم چون مظهر صفات خداست انسان هم اونا رو داشت باشه. حال میگه اینا ببینیم، میگه ازل کمال، ازل میگه که این ولو لم یعد الیها، اگه خوف منجر به این کمالات نباشه، کان فی نفسه نقصن دا کمالن. چرا؟ ازل کمال فی نفسه، کمالی که صفات ثبوتیت در انسان هو ما یجوز و ان یوصف الله تعالی به. او صفاتیست که خدا ممکنه به اونا متصف باشه. خدا دو سن صفت داره، صفات ثبوتیه که صفات کمال و جمال هم بهش میگن، و یه صفات سلبیه خدا داره که میگم شریک نداره، مثلا فرضیز اینا نداره، اونایی که جس نیست اون چیزا صفات، اونا میگن صفات جلال، یعنی خدا منزه از اونا. حالا میگه که کمال فی نفسه اونه که یجوز ان یوصف الله تعالی بهی کل علم و القدره و امثال ما و انسانم از کمالش به این است که مظهر صفات خدا باشه و ما لا یجوز و وصفه به اونی که جایز نیست خدا رو بهش متصف کنی لیس کمالا فی ذاته کمال نی خدا رو نمیشه بگم خائف چون که از خوف نقص کمال نی و رو به ما سار محمودم این خوف با این که نقص است ناشی از عجز اما سار محمودم بالاضافه الی غیره نسبت به غیرش یعنی به این معنا اگه خوف نباشد او وقت انسان لاعبالی میشد و گاتوری میشد و جهنمی میشد نسبت به اونه سار محمودم بالاضافه الی غیره و به نظر الی بعض فوائده فوائدی که بر خوف مرتب میشه فما وقت میگه بنابراین اگر خوفی باشد که منظر به این کمالات نشه این فایده نداره کمال نی برای انسان همونی که گفتیم مثل این میمونه که یه حیوانی رو بخوای عدمش کنی همچی بزنی که اصلا تلف بشه دست و پاش بشکنه دینام فما لا یفت
آیا منظر میشه که اونا گناه کنن؟ خوفی که ملائکه دارن خوف نداشته باشه
اونا هم خب ملائکه نه باش ماشه معذاره که عبید خدا هستن بنده خدا هستن میترسن در تخلف بشه ببین آقا میگه که فما لا یفضی الی فوائده المقصود من اون خوفی که منجر نشد به فوائدی که مقصود از خوفه لافراطه برای که زیاده روی میکنی فهو مذموم این خوف مذمومه و رو به ما اوجب موت را یا مرض را قصد مثل تازیانه که زیاد به حیوان بزنی یا به بچه بزنی خب میکشی شوه میگه که و رو به ما اوجب موت یا فرض یا فساد عقل را و هوا که از ضرب لذی یقتل السبی مثل این زدنی که به حدی به چه رو بزنی که بکشیش او یهلک و دابه را یا یمرض و ها مریضش کنی یا یک سر و عضو من اعضای ها همچی چوب بزنی که دست و پا حیوان رو بشکنی مثلا میگه که خدا رجاء و تعریف کرده برای همین که خوف شما با رجاء با هم باشد نتیجه این بشه که شما بیفتی در راه حق و انما مده مرتد صاحب شد رجاء را و کلف الناس به مردم و تکلیف به رجاء کرده لیعالج بهی صدمت الخوف تا معالجه کنه به واسه رجاء صدمه خوف مفرطی که مفضی الالیاس یا به احد امور مذکوره احد امور مذکوره همین که مرض و فساد عقل و مثلا سرد بگیری اینجور فالخوف المحمود خوف پسندیده ما یفضی الالعمل اونی که انسان رو وادار کنید به عمل مع بقاء الحیات و صحت البدن و سلامت العقل اینا باقی باشه فا انتجاوز اگه تجاوز بکند خوف الى ازالت شیء منها حیات انسان و صحت بدن و سلامت و عقل و عقل از بین برد فهوه مرضون یجب و علاجه و این مرضه بعضی از عرفا مریداش جوری بودن که اینا همه شروطه میگرفتند و چیز نمیخوردن چطور اینا گفت که ببینید خدا ولی بی عقل نداره شما یه کاری بکنید عقلتون رو حفظ کنید وقتی آدم چیزی نخوره و غذا نخوره و کم کم به دیوونه میشه عقلش هم از دست میده پس خلاصه معذالک باید انسان خودش رو حفظ کنه مکان بعض مشایخ عرفا اینجا در سهل ابن عبدالله تستری و این جمله در احیاء العلوم غزالی باشد جلد 4 صفحه 158 میگه کان بعض مشایخ عرفا یقول للمرتادین من مریدی مریداش که مرتاز بودند و غذا نیم خوردن الملازمین للجو همیشه خورسته خودشون گرم داشتن ایامن کثیره ایام کثیره گرسنگی میخوردن بهشون گفت احفظوا عقولکم عقلاتون رو حفظ کنید فانه لم يكن لله تعالی ولی ناقص العقل. خدا هیچ وقت ولی و خلاصه امام و پیغمبر دیوونه نداشته و شما با این روشی که پیش گرفته دیوونه میشی. معنیش نیستنی پس باید حد وسط رو انسان رعایت کنه. که گفت که احفظوا عقولکم فانه لم یکن لله تعالی ولی ناقص العقل. و ما قیل باز گفته شده، این هم باز همون احیاء العلوم ذکر شهره نقل کرده به انقل دو قول جلد 4 صفحه 157 میگه که گفتن من مات من خوف الله مات شهیدن. این پس معناش دیه، حالا این باشد انشاءالله برای بعدمون، برنامه بعدمون. خدا یا دین و ایمان ما رو حفظ فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما، به حق محمد و آل محمد ملتمسین دعا ملتمسات دعا عادت ثواب، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما، تعجیل در فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه مونم ختم به خیر بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.